حاکمیت اسلام میکردن، مبارزه‌ای که میکردن، اون کاری که بعدها بعضی از بزرگان شیعه انجام میدادند، اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن، همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. این زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحماء بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یکدیگر. اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینا رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود، با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزان علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره. این معنای قدیر. قدیر در واقع برای ادامه تاریخ اسلام سوغات زیست اسلامی را ارائه می دهد. حالا بعد در قضیه قدیر چه اتفاقی افتاد، اینا بحثای دیگری است. معنای قدیر اینه، معنای قدیر استمرار حاکمیت الهی و اسلامی است برای اینکه این حاکمیت بتواند اون الگوی برجسته و پیشرفته زیست اسلامی را استمرار ببخشد به وسیله امامت. این معنای قدیر. این برای شیعه و سنی دیگه فرقی نداره. همه فرقه اسلامی از این بهره میبرند. ما قدیر رو با این چشم نگاه کنیم که مایه وحدت است. قدیر رو بهانه ای برای دعوای شیعه و سنی قرار ندیم. این نکته مربوط به قدیر. و اما درباره امیرالمومنین علیه السلام چی بگیم؟ ما درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، مگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتوانه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه؟ مگه امکان داره؟ نه. جمال معنوی امیرالمومنین رو نمیشود، ما ها نمیفهمیم، رتبه عرشی امیرالمومنین رو ما نمیشناسیم. یعنی کلماتی گفته میشود، یک تصویری ممکنه در ذهنمون به وجود بیاد، اما درست مغز و معنای اون حقیقت روشنی را که امیرالمومنین مظهر اوس رو واقعا نمیتونیم درک کنیم و بشر معمولی نمیتونه درک کنه. اون ائمه درک میکنن، اون خود پیغمبر درک میکنه. خب پس ما چجور از امیرالمومنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمومنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. اینم اختصاص به شیعه نداره. بزرگترین شرح نهج البلاغه رو ابن ابوالحدید سنی نوشته. در همین قرن اخیر عالم معروف مصری محمد عبدو شرح نهج البلاغه نوشته. یعنی نهج البلاغه فقط مال شیعیان نیست، مال همه مسلمینه. درس است، راه است، ارائه طریق است، بیان معیارهاست، بیان مبناهاست، چیز بزرگی است. ما از این نهج البلاغه که نگاه میکنیم و همچنین آیات و قرآن که نگاه میکنیم، میتوانیم ابعاد شخصیت امیرالمومنین را برای درس گرفتن به دست بیاریم. من حالا یک بخشای کوتاهی را عرض میکنم، یعنی واقعا شاید سالها طول بکشه اگر کسی بخواد بنشینه راجع به فضایل امیرالمومنین حرف بزنه، با یک ساعت و نیم ساعت و ده ساعت که قضایا تمام نمیشه. آره یه چند کلمه ما عرض بکنیم. فضائل اون بزرگوار اونچنان است که به قول خلیل ابن احمد عالم معروف قرن چهارم، او میگوید بر این که فضائل علی ابن ابی طالب را هم دشمنانش کتمان کردن هم دوستانش. دشمنانش کتمان کردن به خاطر دشمنی، دوستانش کتمان کردن به خاطر خفقان، تقیه، ترس کتمان کردن، نگفتن. با وجود این که هم دشمنان کتمان کردن هم دوستان کتمان کردن، فضائل امیرالمومنین همه دنیا رو پر کرده است. ملع الخافقین تعبیر او اینه. کدوم شخصیت بزرگ هست که کسانی که به دین او اعتقاد ندارن درباره او کتاب بنویسن، چندین جلد کتاب بنویسن؟ این مخصوص امیرالمومنینه، این فقط مخصوص علی ابن ابی طالب. مسیحی دربارش حرف میزنه، هندو دربارش حرف میزنه، بودایی دربارش حرف میزنه، برادران مسلمان اهل تسننی که شیعه نیستن اما امیرالمومنین رو کاملا قبول دارن دربارش کتاب می نویسن، دربارش حرف می زنن. فضائل این بزرگوار اینه. خب حالا من چند کلمه درباره بعضی از خصوصیات زندگی امیرالمومنین و شخصیت امیرالمومنین عرض می کنم. در همه اینها امیرالمومنین در اوجه. اول یقین، یقین اونی که انسان رو پوینده راه رو پیگیرنده یک هدف رو در راه نگه می‌داره، او چیه؟ او یقین، یقین داشته باشه، ناامید نشه، مایوس نشه، دچار شک نشه. امیرالمومنین در یقین در اوج است. تعبیر خود حضرت اینه: انی لعلی بصیرت من نفسی و یقین من ربی. اینه یه جمله معروفی هم هست، لوکوش و القتام مزدت و یقینا، که البته من در نهج البلاغه این جمله رو پیدا نکردم، به هر حال نقل شده. این یقین امیرالمومنین در اوج این معنا. در باره احساس نسبت به انسانها، نه فقط نسبت به مسلمانها، نه فقط نسبت به پیروان خودش، نسبت به انسانها، باز احساس او در اوجه. در نهج البلاغه چند مورد وجود داره که من یک موردشو اینجا عرض میکنم. به حضرت خبر دادن که اشرار و الوات شامی به شکل مسلح میان در انبار حمله میکنن به خانه های مردم و طلاها رو از دست و پای زنها و اینها بیرون میکشن، اینا رو اذیت میکنن، آزار میکنن. این خبر رو به حضرت دادن. حضرت اینجور میفرماید: لقد بلغنی ان الرجل منهم ليدخل على الامر على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة. ببینید، میگه به من خبر رسیده که اینها وارد خانه میشن، تو این خانه زن هست، یا زن مسلمان یا زن غیر مسلمان، زن غیر مسلمان، لیأخذ حجلها بچه بچه. بعد که این رو میگه، بعد میفرماید: فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما. اگر مرد مسلمان از این حادثه، از این خبر، از قصه بمیره، مورد ملامت نیست. احساس رو میبینید؟ بیخیال بودن نسبت به آحاد جامعه. در نقطه مقابل این احساس نسبت به تک تک آحاد جامعه، حتی زن غیر مسلمان، میگه اگر بمیره مرد مسلمان از این غیرت، از این ناراحتی که الوات و اشرار شامی وارد خانه بشن و تعرض به زنان مسلمان بکنن، از قصه اگر بمیره، ما کانه بهی ملومن، نمیشه ملامتش کرد. بل کانه بهی عندی جدیرن، شایسته است، سزاواره که از قصه بمیره انسان. میبینید اوج احساس رو، احساس دلسوزی نسبت به آحاد مردم در یه چنین اوج. اینم یه گوشه دیگه از شخصیت امیرالمومنین. در مورد مسئله عدالت، اصلا نمیشه درباره عدالت امیرالمومنین انسان حرف بزنه، قابل توصیف اصلا نیست. حالا من یک جمله از حضرت نقل کردم، میفرماید: والله لان ابیت علی حسک سعدان مسحدن او اجر فی الاقلال مصفتن. اگر سختترین شکنجه ها رو به من بدن، روی خارها با بدن برهنه من رو بکشونن، و چه و چه، احب الی من ان القى الله عز وجل یوم القیامه ظالما لبعض العباد. همه اینها برای من بهتر از این است که روز قیامت من خدا رو ملاقات کنم در حالی که به یک نفر ظلم کرده باشم. یک ظلم، توجه کنید، به یک نفر ظلم کرده باشم، بعد بیشترین شکنجه ها رو در دنیا به من بدن، برای من گواراست. اما اینی که به یک نفر، آخ شما ببینید کی این حرفو میزنه؟ این کسی که در رأس یه حکومتی است که این حکومت شرق و غربش چند برابر ایران فعلی ماست، یعنی اون مملکتی که امیرالمومنین حاکم اون مملکت بود و امیرالمؤمنین اون مملکت بود، از رود جیهون تا رود نیله، یعنی در شامل ایران، شامل افغانستان، شامل عراق، شامل مصر، فقط شام جدا بود که معاویه جدا کرده بود، بقیه همه تحت حکومت امیرالمؤمنین. این جمعیت عظیمی که تو این کشور بزرگ زندگی میکنن، به یک نفر ظلم بشه تو این کشور، میگه برای من سنگین تره از این که همه عمرم شکنجه بکشم. این عدل امیرالمؤمنین. عرض کردم درباره عدالت امیرالمؤمنین اصلا نمیشه حرف زد، از بس مسئله سنگینه، از بس نشانه های عجیب و غریبی از عدالت این بزرگوار رو وجود داره. اینم در اوج. در مورد هوشیاری در مقابل دشمن باز در اوج. اینم باز از نهج البلاغه من یه جمله عرض کنم، فرماید که والله لا اکونو کذبع تنام على طول لدم. من آدمی نیستم، خلاصه معناش اینه، من آدمی نیستم که با لالایی دشمن خوابم ببره. خیلی ها با لبخند دشمن خاطرشون جمع میشه که دیگه خطری نیست. اگر دشمن لالایی بده خوابشون میبره. امیرالمؤمنین فرماید که و من نام لم ینم عنه، اگر تو خوابت برد معلوم نیست دشمنم خوابش برده باشه، او بیداره. نوازش دشمن و لالایی دشمن موجب نمیشه من به خواب برم. یعنی این هوشیاری در مقابل دشمن در اوج. یک نقطه دیگه در مورد مردمی بودن حکومت، حق متقابل میان مردم و میان حاکم. بلکم علی من الحق مثل الذی علی مثل الذی علی لی علیکم، همون مقداری که من به گردن شما حق دارم، شما ببینید امیرالمؤمنین چه حق بزرگی به گردن مردم داره. مظهر قدرت خدا، مظهر رحمت خدا، مظهر علم خدا، حقی که بر انسان‌ها داره چقدره؟ می‌فرماید که همون مقداری که من به گردن شما حق دارم، شما به گردن من حق داری. مردمی بودن نظام اسلامی اینه ها. حالا یه ایده بنشینن بگن انتخابات و دموکراسی و مردم سالاری و اینا رو ایران جمهوری اسلامی از غربیا یاد گرفته. نهج البلاغه مال غربیاست. مردمی بودن حکومت در زبان امیرالمؤمنین، حال در قرآن هم آیات فراوانی وجود داره که میشه ازش این معنا رو فهمید، اینم کلام امیرالمؤمنینه. یک جمله دیگه باز، این هم در مقام احترام به نظر مردم، اینم باز در اوجه. فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل. امیرالمؤمنینی که معدن حکمت است، معدن علم است، علم او متصل به علم خداست، علم او از وسایل عادی به دست نیامده، این انسان با این عظمت علمی میگه فلا تکفوا عن مقاله بحق. اگر حرفی به نظرتون رسید، حرف حقی به نظرتون رسید که باید به من بگید، بگید، ساکت نمونید. او مشورتن به عدلن، یه وقتی میخواید یه مشورتی به من بدید، یه چیزی به نظرتون میرسه مشورت بدید. ده همه چی در اوج، از همه جهت در اوج. باز یک نکته دیگر، اینم همین مسئله حضور مردم و تأثیر مردم در سرنوشت کشور. می‌فرماید که ولم رؤن و انسخرت النفوس وقت همت العيون بدون ان يعين عليه. هر کسی هر چند به نظر شما کوچک بیاد و بخواهید یا بتوانید او رو نادیده بگیرید، اینجور نیست که در سرنوشت کشور بی تأثیر باشه. یعنی کوچکترین افراد جامعه، فقیرترین افراد جامعه، بی دست و پا ترین افراد جامعه هم می توانند در سرنوشت کشور مؤثر باشه. حالا اینا یه گوشه هایی از شخصیت امیرالمومنینه. اگر بخواهیم با زبان عادی صحبت کنیم، باید بگیم شخصیت امیرالمومنین مثلا 100 بعد داره. حالا این چند تا بعد شما گفتیم با استفاده از کلمات خودمون بزرگوار، و دیدیم که در همه این ابعاد امیرالمومنین در اوج است، نه اینکه فقط دارای این ابعاد، در اوج در این ابعاد. حالا زهد اون بزرگوار، عبادت اون بزرگوار، اخلاص اون بزرگوار، انفاق اون بزرگوار، سخاوت اون بزرگوار، این اصلا اینا حرفایی است که عرض کردم کسی بخواد در این باره حرف بزنه بحث یک ساعت و چند ساعت نیست، روزها و ماها و سالها باید بنشینه حرف بزنه. لذا در کلمات خود این بزرگوار هم ابعاد دیگری رو میشود نشان داد، پیدا کرد. انس بگیرید با نهج البلاغه. من به جوانا مخصوصا تأکید میکنم نهج البلاغه رو یاد بگیرید. خوشبختانه ترجمه های خوبی از نهج البلاغه شده و در دسترس همه است. بخونید نهج البلاغه رو، بخونید ببینید که امیرالمومنین چی به ما یاد میدهد، چی درس میدهد و از وجود خودش چه خبرها میده. اون چی که امیرالمومنین بیان میکنه تجسم برتر همه این ارزش‌ها خود اوست. در کلمات ائمه دیگه علیهم السلام همینجور، در همین زیارت روز عید قدیر امروز، یه زیارت معروف بزرگ مشروحی از امام هادی علیه السلام با سند معتبر نقل شده که در مفاتیح هست، امام هادی علیه السلام، حالا چرا حضرت راجع به امیرالمومنین به این مفصلی حرف میزنن یه تحلیلی بنده دارم که حالا خیلی نمیپردازیم به اون. حضرت در این زیارت به ده ها آیه قرآن استناد میکنن و تطبیق میکنن با امیرالمومنین علیه السلام، امام هادی علیه السلام. بعد دانی که همه این مطالب رو راجع به امیرالمومنین میگن، شاید ده پونده دوازده صفحه هست در مفاتیح، بعد از همه اینها حضرت میفرماید که حضرت هادی علیه السلام خطاب به جد بزرگوارش میگه فما یحیط المادح وصفک، کسی که تو رو مدح میکنه نمیتونه به توصیف تو دست پیدا کنه، امکان نداره. بعد از همه این حرفا ده صفحه درباره امیرالمومنین، اونم امام هادی علیه السلام که خودش امام بزرگوار عرشی است، حرف زده. بعد میگه فما یحیط المادح وصفک ولا یحبط الطاعن فضلک، اون کسی هم که با تو مخالف دشمنه امکان نداره که بتوانه این توصیفات عجیب رو پنهان کنه و مخفی کن. این توصیف امیرالمومنین. درس بگیریم دیگه، باید یاد بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام، اسمش نام مبارکش و مدایحی که درباره این بزرگوار گفته شده خب در دسترس همه ما ها هست و تکرار میکنیم، اما این کافی نیست. امیرالمومنین معلم است، باید زانو بزنیم، یاد بگیریم. همه یاد باید یاد بگیرن، رئیس باید یاد بگیره، مرؤوس باید یاد بگیره، مدیر سطح بالا باید یاد بگیره، امثال این بنده حقیر طلبه باید یاد بگیره، آحاد مردم باید یاد بگیرن. باید یاد بگیریم. عرض کردم امیرالمومنین مظهر اعلای امامت است که امامت متکفل تبیین و تأکید زیست اسلامی است در جامعه. این زیست رو باید یاد بگیریم. البته انقلاب کمک کرد، انقلاب تحول ایجاد کرد. قبل به کلی غافل بودن ملت ایران، ماها هممون. انقلاب رحمت خدا بر امام بزرگوار، رحمت خدا بر پیشروان این انقلاب که بسیارشون شهید شدن، زحماتی کشیدن، کار کردن، تلاش کردن، انقلاب به پیروزی رسید. رحمت خدا بر ملت ایران، این به جای خود محفوظ. و به حمدالله توانستن تا یه حدود، لکن ما هنوز در همون قدم های اولیم. ما باید خیلی راه بریم، خیلی باید تلاش کنیم. خب این راجع به قدیر و امیرالمومنین. چند جمله راجع به انتخابات. انتخابات برادران عزیز، خواهران عزیز، خیلی مهمه. سه روز دیگه ملت ایران در مقابل یک آزمون قرار میگیره. انتخابات همیشه یک آزمون است، حالا به یه معنا بیشتر از همیشه. 40 روز تقریبا از فقدان یک رئیس خوب، یک رئیس جمهور محبوب، مردمی، علاقمند، کاری گذشته که مردم هم اون رو دوست می داشتن و تشییع جنازه اون میلیونی برگزار شد در سراسر کشور، که اینا همه امتیازاته. در این حال در حدود 40 و حقوق مردم دارن یه انتخابات برگزار میکنن. خیلی مهمه. در دنیا نظائر این کمتر اتفاق میفته. ملت ایران این همت را داره. خب امیدواریم انشاءالله خدا ملت ایران رو سرفراز از این انتخابات خارج کنه. سرفرازی به چیه؟ سرفرازی به دو مطلب است. در درجه اول مشارکت حد اکثری، در درجه بعد انتخاب اصله. هر دوش مهم. مشارکت بالا که ما روش خیلی اصرار میکنیم به خاطر این است که مهمترین اثر مشارکت بالا سرفرازی جمهوری اسلامی است. آقا نظام جمهوری اسلامی از لحظه ای که تشکیل شده است دشمنهای سرسخت داشته، هر کار توانستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، تو الان هم مشغولن، مرتب نقشه میکشن که من صحبتهای مختلف از نقشه های اینا بیان کردم، حرف زدم، بعضی ها رو به حمدالله تونستیم پرده برداری کنیم از نقشه های اینا که دیده بشه که چه کار میخوان بکنن. الان هم مشغوله. جمهوری اسلامی دشمن داره. یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق میکنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرفرازی جمهوری اسلامی است.
الله اكبر.
مشارکت